سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بارندگی و احتمال سیلاب ها امروز در 13 ولایت افغانستان پیش بینی شده. در یک اعلامیه اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان آمده که در ولایات تخار، بغلان، بامیان، پنچیر، سرپل، جوزجان، دایکندی، المند، کندار، غور، فرا، بادغیس و هرات امروز امکان بارندگی بین 15 تا 35 میلیمتر وجود دارد. نظر به این اعلامیه در مناطق بلند و سرد برفباری هم امکان پذیر است. وزارت امور داخلی حکومت طالبان گزارش مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد را در رابطه با افزایش تولید تریاک در افغانستان رد کرده. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت، در یک اعلامیه‌ای که روز گذشته نشر شد گفته که به اساس ارزیابی آنها در جریان یک سال گذشته در تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش قابل ملاحظه آمده. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد دیروز گفت که در جریان سال 2024 تولید تریاک در افغانستان در مقایسه با سال قبل آن 30% افزایش یافته. در اعلامیه این اداره گفته شده که در سال جاری میلادی 433 تن افیون در افغانستان تولید شده است. قوای بحری ترکیه در مورد بازداشت 128 پناهجو در ولایت چناق‌قلعه این کشور خبر داده. رسانه های خبری ترکیه دیروز گزارش دادند که این پناهجویان اتباع افغانستان و ایرانند که تقریبا 35 نفر آنها در خوشکر بازداشت شدند و متباقی در دو عملیات قوای امنیتی این کشور در جریان سفر در آب شناسایی شده و بازداشت شدند. ترکیه از هفته گذشته به این عملیات عمومی را علیه پناهجویان غیر قانونی در این کشور آغاز کرده است. در منطقه کرم خیبر پشتونخوای پاکستان یک آتش بس در روز اعلان شد. جرگه منطقوی در آنجا تصمیم گرفت که سر از امروز افراد مسلح شیعه و سنی از سنگرها خارج شده و بر یکدیگر فر نمی کنند. مقامات می گویند دو طرف توافق کردند که افراد ربوده یکدیگر را رها کنند، اما باز کردن را بین تل و پاروچنار وقت می خواهد. و گفته مقامات دولتی در کرم از 21 ماه نوامبر تا حال در نتیجه برخوردهای فرقه‌ای 125 نفر کشته شده و 178 نفر دیگر زخمی شدند. در کرم قبل از این هم بین شیعیان و سنی ها برخورد شده بود، اما در سال جاری این درگیری ها شدت گرفتند. و گفته کمیسیون حقوق بشر پاکستان در سال جاری میلادی از ماه جولای تا ماه اکتبر در جنگ های فرقه‌ای در این منطقه 79 نفر جان باختند. و قرار است شورای جهانی کرکت فردا در مورد سرنوشت جام قهرمانان کرکت صحبت کند. به اساس تقسیم اوقات انتظار میره که این بازی ها از 19 فوریه تا 9 ماه مارچ در پاکستان برگزار شوند، اما هند گفته که بازیکنان آن به پاکستان نخواهند رفت. نظر به گزارش ها چنین انتظار میره که شورای جهانی کرکت پیشنهاد را ارائه کند که طبق آن 10 بازی جام قهرمانان کرکت در پاکستان برگزار شود و 5 بازی باقی مانده در امارات متحده عربی انجام شوند. پاکستان با این پیشنهاد قبلا مخالفت کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که در یک اجلاس رهبران کشورهای منطقه به شمول روسیه که امروز در قزاقستان قرار است برگزار شود، در مورد وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و منطقه بحث خواهد شد. اجلاس در حال تشکیل می شود که سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا در رابطه با خارج کردن رهبران طالبان از لیست تروریستی روسیه چراغ سبز نشان داده. این در حال است که کشورهای آسیای میانه در مورد تهدید احتمالی گروه‌های تروریستی از افغانستان هم نگرانی دارند. جزئیات در این گزارش.
قرار است رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی امروز در آستانه پایتخت قزاقستان در مورد وضعیت نظامی و سیاسی منطقه صحبت کنند. ایمانقل تسماگامبتوف منشی عمومی این سازمان دیروز گفت که به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستجمعی هنوز هم تهدیدها از خاک افغانستان وجود دارد. سازمان پیمان امنیت دستجمعی در سال 2002 میلادی تشکیل شد که روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای آن می باشند. اجلاس رهبران این کشورها یک روز بعد از آن برگزار می شود که مسکو یک بار دیگر در کابل بر گسترش روابط با حکومت طالبان تاکید نمود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا روز چهارشنبه گفت گسترش روابط با کابل برای مسکو بسیار مهم است، ولی تا زمانی که تحریک طالبان افغانستان از لیست سازمان‌های تروریستی روسیه خارج نشود این کار ممکن نیست. خبرگزاری تاس روسیه از قبل خانم زاخاروا نوشته است که میگوید روسیه مانند قدرت‌های دیگر جهان در بخش منافع دو جانبه با کابل اراده همکاری عملی را دارد. زاخاروا تاکید نمود که جلوگیری از تهدید تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان زمان ممکن است که اتهام تروریستی بر طالبان لغو شود. قبل از این سخنان خانم زاخاروا 12 عضو مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما لایحه یک مسویده ای را پیشنهاد کردند که به اساس آن نام طالبان موقتاً از لیست سازمان‌های تروریستی در این کشور بیرون می شود. غوث جانباز دیپلمات سابق افغان به این باور است که روسیه نمی خواهد از دل رابط با طالبان را حفظ کند. او گفت
روسیه در حال حاضر با متحدین نزدیکش در فکر ازی هستند که افغانستان تحت حاکمیت گروه طالب از مدیریت عمومی منطقوی خارج نشه و درگیر اینمی مناسبات چنبودی و چنلایهی که روسیه محور از او است با متحدین نزدیک خود دینمی قرار داشته باشه و از این مدیریت خارج نشه و نگذاره که کشورهای فرامنطقهی نفوذ خود داخل افغانستان افزایش بدن. امی هدف اصلی را روسیه در حال حاضر دنبال میکنه.
به گفته آقای غوث جانباز روسیه با نظام حاکم فعلی در افغانستان بازی می کند و در این تعامل آن به رسمیت شناختن نیست و دادن یک پروتکل رسمی همچون یک دولت با آنها وجود ندارد. کشورهای آسیای میانه در مورد گذشتن تروریستان از خاک افغانستان به قلمرو آنها بار بار نگرانی ابراز کرده و خود روسیه تا حد زیاد از قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی دارد.
در گزارش هم شنیدید که دوما یا مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه ای را برای حذف موقت نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور پیشنهاد کرده. این پیشنهاد از سوی 12 نماینده دومای روسیه یک روز پس از سفر منشی شورای امنیت ملی آن کشور به کابل ارائه شده است. آگاهان روابط بین المللی و امنیتی در این مورد چی میگن؟ در گزارش از خجسته کبیری مشنوید.
یک روز پس از سفر سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه به کابل، برخی از اعضای مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه‌ای را ارائه کردند که در آن پیشنهاد شده که نام طالبان به طور موقت از لیست سازمان‌های تروریستی آن کشور حذف شود. این پیشنهاد پس از آن از سوی 12 نماینده به مجلس روسیه ارائه شد که سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی این کشور روز دوشنبه 25 نوامبر با معاونین رئیس الوزرا و وزیر دفاع طالبان به طور جداگانه در کابل دیدار کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه در گزارش گفته که در پیشنویس این قانون آمده که فعالیت برخی سازمان‌های ممنوعه بر اساس قوانین روسیه می‌تواند به طور موقت به درخواست قاضی یا معاون او و با حکم محکمه تعلیق شود. در ادامه آمده که این تعلیق مستلزم توقف کامل فعالیت‌های مرتبط با حمایت توجیه یا ترویج تروریسم است. در این حال دیمیتری پیسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که مسکو تاکنون تصمیمی برای حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی نگرفته است. آقای پیسکوف ضمن تاکید بر اهمیت تقویت روابط با طالبان افزوده که هر نوع تصمیم در این مورد پس از نهایی شدن رسانه‌ای خواهد شد. او این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که روند حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه به مراحل نهایی رسیده است. پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس نمایندگان روسیه برای خارج شدن نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی آن کشور در حال ارائه شده که نزدیک به 6 ماه پیش قزاقستان به حیث اولین کشور اعلام کرد که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی قزاقستان بیرون کرده است. در این حال ولی فروزان آگاه روابط بین الملل می‌گوید قدرت‌های بزرگ جهان در تلاش پیدا کردن متحد هستند و طالبان نیز در بدل آن خواستار به رسمیت شناسایی هستند. او بر رادیو آزادی افزود:
مهمترین چیزی که امروز روسیه در تلاش است در رقابت‌های بزرگی که در جهان در جریان است، قدرت‌های بزرگ همیشه در پی پیدا کردن متحدین در کشورهای مختلف میباشند. حتی اگر متحد هم نشه، حداقل اگر علی منافعشان عمل نکنه باز هم به عموم قناعت میکنن. جهان به طرف یک جنگ سیوم جهانی روان است و در اینطور یک وضعیت کشورهای بزرگ به خود متحد پیدا میکنن که در مقابلش هم خواست طالبان همیسته که به رسمیت شناخته شوند، از لست سیاه کشیده شوند.
اما اسحاق اتمر آگاه امنیتی میگوید هدف از حذف نام طالبان از لست گروه‌های تروریستی منافع ملی روسیه را در پی دارد و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.
روس‌ها فعلا در جنگ اوکراین بسیار مصروف هستند. حراس دارند که یک جبهه دیگه با ضد روس‌ها کشوده نشود. رابطه از اونا با حکومت طالبان نزدیک است. تلاش میکنند با نزدیک داشتن این رابطه اینا هم نظارت بکنند با حرکت به اصطلاح گروپایی که اینجا موجود است و هم حکومت طالبان را حکومت ضد خود ندانند. قرقیزستان نام طالبان را از لست گروپایی راست افغان در کشور خود حذف کرد، ولی به این معنا نیست که قرقیزستان آماده است که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
گفتنی است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در دیدار با سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه گفته که حکومت طالبان می‌خواهد افغانستان در فرمت‌های منطقه‌ای حضور معنادار داشته باشد. روسیه از جمله کشورهایی است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان روابطش با طالبان را نزدیک نگه داشته است. روسیه همچنان سفارت افغانستان در این کشور را به نماینده طالبان واگذار کرده است و سفارت خود در کابل را نیز باز نگه داشته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آل هم میشنوید که بعد از اعلام آتش بس بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد، برگشت بیجا شده های جنگ به خانه هایشان آغاز شده. گروه حزب الله لبنان از سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده. جزئیات در این گزارش.
بعد از اعلان آتش بس بین اسرائیل و لبنان، دیروز چهارشنبه ده‌ها هزار لبنانی به شهرها و خانه‌های خود برگشتند. با گفته ملل متحد، در چند هفته اخیر در لبنان در نتیجه جنگ‌ها بیش از 900 هزار نفر خانه‌های خود را ترک کردند. با اساس موافقت آتش بس که سبب متوقف شدن جنگ گردید، اردوی لبنان تلاش‌ها را برای تقویه حضور خود در مناطق جنوبی این کشور آغاز کرده است. مناطقی که تا قبل از آغاز جنگ کنونی تحت حاکمیت حزب الله لبنان قرار داشت. ایالات متحده آمریکا حزب الله را مانند گروه حماس فلسطینی به چشم یک سازمان تروریستی نگاه می‌کند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه خود جا داده است. جنگ بین اسرائیل و حزب الله بعد از آن گسترش پیدا کرد که یک سال قبل گروه تحت حمایت حزب الله در غزه حماس در داخل اسرائیل حمله کرده و در حدود 1200 اسرائیلی را کشته و ده‌ها تن دیگر را گروگان گرفت که یک تعداد آنها در جریان جنگ بیش از یک ساله در غزه کشته شده، یک تعداد دیگر آنها تبادله شده و دیگران ناپدید می باشند. در ماه سپتامبر در داخل لبنان قوا اسرائیل حمله کرده که این قوا از هوا حمایت می شدند. اسرائیل در آغاز این جنگ می گفت که در نتیجه حملات راکتی حزب الله بر شمال اسرائیل هزاران اسرائیلی مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند و حزب الله باید سرکوب می شد تا این افراد دوباره به خانه های خود برمیگشتند. لبنان می گوید که در جریان این جنگ دست کم 3800 نفر کشته شده که اکثریت تلفات در چند هفته اخیر صورت گرفته. مقامات اسرائیلی در مورد کشته شدن دست کم 82 سرباز خود و 47 فرد ملکی در این جنگ خبر دادند. در جریان این جنگ رهبر طرفدار ایران حزب الله حسن نصرالله کشته شد، اما حزب الله تا دیروز هم در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس در مورد پیروزی خود در این جنگ اعلام می‌کرد. حسن فضل الله عضو حزب الله در پارلمان لبنان به فرانس پرس گفته که افراد این حزب با اردوی لبنان همکاری می‌کنند تا در جنوب لبنان مستقر شوند. اسرائیل و لبنان از مردم خواستند تا به زودی به مناطق نزدیک خط اول جنگ برنگردند.
پیام ها و نظریات شما.
در افغانستان کودکان بسیار زیر فقر زندگی میکنند، حتی کودکای هستند که وقت وقت از او تحصیل است، درس است، برای آموختن علم که برای آینده خود و به جامعه خود خدمت کنند. مگر متاسفانه در افغانستان وقتی که از مادر تولد میشد، کمی که سر پای میشود در کار و بار میبرند، یا ساجق فروشی میکنند، دخترای خورده میبینین یا قلم فروشی میکنند. دولت مجبور و مکلف از پارازی ها یک برنامه ریزی دقیق و درست کنه، چی سازمان ملل باشه، چی حقوق بشر باشه، چی دیگه نهادها باشه، چی خصوصا دولت که در این عرصه بسیار مقصر اصلی دولت میباشه.
درباره وضعیت کودک ها در افغانستان بگویم، متاسفانه نیمی از کودک های ما کار شاقه میکنه در سنی که اونا باید در مکتب باشن، و نیمی دیگرش که به شمول دختر خانم ها می باشه، از صنف ششم به بعد مکتب رفته نمیتونن، که این حقوق اولیه یک کودک است. یعنی کودک ها است که نسل های بعدی ما می باشه و از اینا نسل های بعدی جا می مانه. پس چه خوب است که بیشتر تمرکز ما را بالای نسل های بعدی ما بکنیم، و امید که این نسل های بعدی ما بتانند با پیشرفت و تکنولوژی دنیای امروزی برسن.
پیام شما نظر شماست.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند، سلام های ما را بپذیرید. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. این روز در حال در جهان گرامی داشته می شود که زنان در گوشه از جهان، در کشوری به نام افغانستان، از اکثر امکانات زندگی محروم شدند. زنان افغان علاوه بر محدودیت های بیشمار و ممنوعیت کار، تحصیل و آزادی‌های اجتماعی که در طول 3 سال حاکمیت طالبان بر آنها تحمیل شده است، اکثر آنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و رفتارهای نامناسب از سوی شوهرانشانند و به گفته آنان مراجع هم نمی‌یابند که برای دادخواهی مراجعه کنند، و هرگاه در مراجعه به ادارات طالبان با تبعیض‌های مواجه می‌شوند. شاپیره یکی از این زنان است. وی گفت از رفتارهای خشونت آمیز و لطکوب شوهرش خیلی خسته شده است. او که از شوهر معتادش دل اقتمندی دارد می گوید:
دولت که دولت بهتر یا کشتن می باشه، مثلا صدا میکنم یا میم نان تیار است یا خانه بیاید، ساعت با لطکوب میکنم نان اوس میپرتم، شوهری من این دازه بیرون میکشیم و دوازه قایم میکنم میگه برای برام طلاق استی کار ندارم. بیده یک دفعه افت مال خانی مادرم بودم، یک دفعه تا باز کشتیم از ما بودم، باز فرز بیادرش خوارش میاد بزر میکرد مرا پس میبردن.
قسمی که دیده میشود بیشتر مشکلات زنانی که مادر فرزندان این معتادانند، خشونت های ناشی از اعتیاد شوهر و آزار و اذیت های زن و فرزندان می باشند. زن دیگری که نخواست نامی از او برده شود و تازه از مهاجرت به افغانستان برگشته است می گوید، شوهر معتادش او را مجبور می ساختد تا کار کند و نفقه خانواده و مصارف مواد مخدر شوهرش را مهیا بسازد.
10 سال مش عرسی کردیم. شوهر ما یک آدم است که نیشه میکنه. 24 سال میگه کار کن. هر کار که میکنی فقط پول پیدا کن. وقتی که کار نمیکنم میزد میکنه تا دولت کما میشتم. از ایران آمدیم پاکستان. میگه برو پیش پاکستانی ها. میگه برو از کارخانه تکه ببر بره. نمیفهم نوشار میگن چی میگه وجه تکه ببر. مقصد برای من کار کن تو پیسه بیار. وقتی که فامیل میامد بازخواست میکرد که چرا میزنی گریه میکرد زیر پایشون مفتاد. دیگه این کار نمیکنم. وقتی که اونا میرفت یک دو روز که خوب میبود دو روز بعد فاش میداد دیگه میگه برو کار کن.
در خانواده هایی که مردانش به مواد مخدر معتادند، به دلیل این عمل نظم خانوادگیشان برهم خورده و همسرانشان با مشکلات متعددی دست به گریبانند. زیرا تحمل فشارهای روحی گرایش به مصرف مواد مخدر همراه با همسر از جمله مشکلات فردی و شخصیتی این زنان است. خانم ماریا یوسف قبلا کارمند در یکی از نهادهای حقوق بشری با گپ‌های در این مورد.
یقینا وقتی یک خانم امرای شوهر معتاد زندگی میکنه بسیاری از حقوق بشری از او تلف میشه، چون اگر خانم از خانه بیرون برایه به خاطر رفع احتیاجات و ضروریات خود مجبور میشه که تن فروشی کند و دامنی از فسق و فساد و اجتماع را میگیره و دامنی از وسی میشه و این یک معضله بسیار مهم اجتماعی است. بر علاوه از اینکه خانم از لحاظ حقوقی یا حق مدنیش که تامین نفقه است از دست میده، بالاخره به نمی شکل یک خانما و از اجتماع ماش عادت میکنه با یک پول مفت آسان و از طریق نامشروع رو چه قسم بدست بیاره.
یک تن از مردان معتادی که حالا اظهار پشیمانی میکند میگوید تشویق دوستهایش او را به این عمل دوچار ساخته است. وی هم از رفتار و برخورد خود با همسرش چنین قصه کرده میگوید:
به خاطر که نتونستم از شرایط اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیدم میتن درس چی میکنی نگه چی میکنی بیا که بریم مثلا چرس بزنیم فهمیدیم تا بار بگردیم دختر بازی کنیم و عقلم کار نمیکرد. درست اگر کار میکرد این کارها را نمیکرد. استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل سرد کرد، نتونستم مثلا درس خود ادامه بود. پدرم که بود صبح مثلا 4 بجه صبح میره 10 بجه شب میامد در وظیفه، میگفت تو کسی نبود که الان خانم خودم هست. روزانه که نمیکردم 800 500 700 مصرف میکردم. خیلی حالتای بعد داشتم، مثلا شک سر خانم سر خواهر تشکا میکردم، با مادر جنگ کردم، مثلا میمون میامد داخل خانه جنگ دوا میکردم که میمون چیز نمیشتم، با دوستای کوچکی که مثال میفتم بیا بریم مسجد دوا میکردم بریم میفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز، عقلم کار نمیکرد. 5 سال نظروسی میشه سر خانم نان و شک میکردم، نصف شب یک دفعه خوابم نمیبرد بیدار میشدم، خانم که مثال میرفت آشپزخانه که یک ظرف چیزام میشه مشکی میشدم سر گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد، مگه ما درد میکردم لب میکردم ناغ ناغ تو اومد چه این شکار سرم از یالت میابد. خیلی یک چیز بد است. یک شب مثلا شزیات کشیده بودم در فاز بودم در اتاق واس میکنم، همین فکر ممه که خانم من نیزی که پدر من خواب است تو فکر میکنم، باز صبحش که میشه با پدر دعوا میکنم جنجال میکنم، خانم از زیر زدن میگیرم چی، پدرم پیش من عشق میریزانه میگه بچه این تو مغزت خراب کرده مواد مخدر، این خود مثل اولادم هست، من مثل دختر خود فکر میکنم چرا این کار میکنم. من وقت نمیفهمیدم نیم بیرفتم دقامقا شیشه را مایده کن، دق خانه را مایده کن، تلویزیون را مایده کن. اینه تو باور کنی که من کارهای کردیم یه ما وقت خودم گریانم میگیره عشق میرزانم پیش خودم. یه تا تروشبه شده که با کارت زدمش خداوند نجات جات که کارت زیاد داخل نمیدهش نرفته بود، خداوند پدر مرا خیر بده که بردش آجل یک شفاخانه خداوند نجات جات گایا که میاد من میاد خیلی برما دردناک تمامش گریان و میگره چرا دیگه کار کردم. او هم دخترم آمایم که بالت مرا 2000 با من تایی 5 سال بود زندگی کرد و به خاطر که زیاد زجر دادم، شلتش کردم، شکای چیزش کردم، پدرش دیگه مامای میشه، دختر مامای بود، گفت نمیخوام دیگه همراه تو زندگی کنم. به خانه خود خدا قید کرد، گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام. گونه از من طلاق گرفت، یعنی اون من تو دوست داشت، زندگی ما خوب بود. پدر مرا زنجیر زد، تلچک زد، داخل تاکوی قلفم کرد یک مدت. ما گفت نکو بچه، گفت ما از خاطر دیگه چیز نمیکنم که توی اعصاب تا خراب کردت سو دیگه سو. شاید شب مثال خانم تزدی فردا مرا بزنی با کارت، یا مادرت بزنی، یا خواهرت بزنی، برادرت بزنی، نکوی کار بچه. پدر مادر که از خیلی دلسوز است، خصوصا مادر، حتی پدر میگفت نهار برش نده، بذار شکموج این توبگار شود. مگر مادر شب شب پد پد برای من این نهار می آورد، می گفت بخو بچه نهار تا بخور توبه کو دیگه کن. مگر من آدم نمیشدم. گال خیلی پشیمان است، گال فعلا مصروفیت ندارم. پدرم شوک عصبی دیدم مریض است، تو خانه هفت دیدم.
گفته می شود مردانی که معتاد به مواد مخدرند بیشتر اوقاتشان را صرف نشه در بیرون از خانه می کنند و به خاطر اینکه زنانشان آنها را رها نکنند، زنان را نیز معتاد به مواد مخدر می سازند. صدای دو تن از زنانی را بشنوید که از سوی شوهران خود معتاد به مواد مخدر شدند.
4 سال است که مثلا نشه می کنیم. خودش عمل داشت، ما را در معامل گرفتار کرد. خب می گفتم بکش، این عمل درست است. باز ما کردش با هم شروع کردیم. چون من اولا گفته بودم میخوام ازت طلاق بگیرم، بعدش او همی کار را کرد که واسه کی هم دمی عمل گرفتار شد از من خط خدا نگید.
من یک مادرم به شوهر داد، 15 ساله بودم و معتاد بود. من هم میفهمیدم، من که مریض میشدم میگفت این یک ذره تریاک بزن خوب میشی، یک ذره بخو خوب میشی. با او رقم مرا معتاد کرد. باز آمدم ایجا مادرم سرم ترک کرد. باز دوباره که او مرا برد پاکستان، بعد از باز داد برم. او البته میگفت که پیش دکتر نبرم، مریض که شد بیا میره برش بتون جور شوه.
قسمی که دیده می شود زنانی که با محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان از حق کار و تحصیل محروم شدند و از سوی همسپری کردن زندگی با چنین همسران معتاد و زجر زندگی، مشکلاتشون لاین حل می ماند و بر جز جدایی و طلاق راه دیگری برای نجات از همسران معتاد نمی یابند. اما از لحاظ حقوقی زنی که با شوهر معتاد زندگی می کند چگونه می تواند مانع پایمال شدن حقوق حقه خود شود؟ خانم یوسف باز هم در این مورد.
خانم ها اول میتونن که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن. امکان داره که زمینه ای از این مساعد شود که شوهرها از اینا رو برای خاطر تداوی برای بعض نهادهای همکار معرفی بسازن. خانم مجبور نیست، خانم میتونه که به یکی از ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنه، راه حل قانونی برای از این مشکل خود پیدا کنه، پیش از اینکه اونا خود آغشته به گناه بسازن و یا هم قربانی همچو خواستهای نامشروع دیگر شوند.
به همین ترتیب بصیرالحق یک تن از آگاهان امور دینی میگوید از نظر دینی و شرعی یکی از حقوقی که زن بالای شوهر دارد همانا تهیه نفقه با کسب حلال است.
کفالت و نفقه مکملا به دوش مرد می باشد، به خاطر آشوی باطی فامیل خود کار بکنه و کسب حلال را داشته باشد. اوی در مردمایی که خلاف فرمودی خداوند متعال که این عمل خمر و المیسر و الازلام میروانی میکنه که شما اجتناب بکنید از چیزای نشاور و اینا سرکشی از امر خدا میکنه، کاملا گناهگار است و در حق خانم خود یا در حق اولادای خود که هر قدر ظلم را میکنه یی در گناه برشان محسوب میشه.
از جانب هم روانشناسان به این عقیدند که استراب، افسردگی و خشم از بدترین صدمه هایی است که زنان دارای همسران معتاد با آن مواجه می شوند. توضیحات بیشتری را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان در این مورد بشنوید.
همه توجه مرد یا زنی که معتاد میشه با احتیاط خود است که از کدام را اینا رو تأمین بکنه. با زندگی مشترک توجه کم میشه، خصوصا اولادای از اینا بسیار متاثر میشن. یک مرد معتاد به مواد مخدر شد، اینجا زن است که صدمه میبینه، اعتمادش نسبت به زندگی از بین میره. سوی زن نسبت به مردان، نسبت به جامعه، نسبت به خانواده، زن از نظر احساسی روانی کاملا صدمه میبینه. اینا آهسته آهسته به افسردگی مبتلا میشه. خانم دیگه آهسته آهسته تبدیل بشه و یک زنی که ناجز است، هیچ چیزی از دستش بر نمیاد، در اجتماع از همه چیز دلگیر میشه. اینا بیشتر کشیده میشه به افسردگی که آخرش خودکشی است.
آقای بشارپال راه های مداوا و بیرون رفت از اعتیاد و مشکلات ناشی از آن را از طریق روانی نیز ارزنده می داند.
اگر مرد خانواده معتاد به مواد مخدر شد، اینا میتونن مشوره بکنن. زن اگر بخواهد شوهرش میتونه قانع بسازن و از لحاظ روحی میتونن اینا روحیه بتن. ما مراجعین داریم که برای پسر خود مثلا شوهر خود معتاد داشتن، بعد لاتوکوبم خورده بودن، از اینا کمک های اولیه رو به اونا دادیم که مثلا شما چطور میتونی امیر متقاعد بسازی که بیای اینجا ترکش ما بده.
با گفته آگاهان، خانواده ها و بزرگان محل مسئولیت دارند تا مانع اعتیاد افراد خانواده خود شوند، که به گفته آنان مؤثرترین راه این است که پیش از اعتیاد به این مواد در رابطه با زیانهای آن به مردم آگاهی داده شود، زیرا وقایع پیش از تداوی بهتر است. به گفته این آگاهان، افراد معتاد به دلیل اینکه مغز عقلانی منطقی آنها تقریبا از کار می افتد، به صورت مستقیم به اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان دست می‌زنند، که بنابر اظهارات آنان، مردم با کسب آگاهی می‌توانند در خودداری از استفاده مواد نشاور تلاش کنند تا فضای آرامش و رفاه زندگی خود و زن و فرزندشان را در خانواده، جامعه و اجتماع تجربه کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه‌ای که با خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی و حقوق زنان، انجام دادم میشنوید. خانم روشن در شروع صحبت‌هایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا اکثر افراد معتاد نسبت به زن و فرزند از رفتار خشونت‌آمیز کار می‌گیرند گفت:
دلیلی که اینا خشونت میکنن، در قدم اول استفاده مواد مخدر، دوم تاثیرش بالای ذهن و رفتار و رویه اینا در خانه میباشه، مشکلاتی که بالای از اینا میه که ای هم ناشی از استفاده مواد مخدر میباشه، که طور مثال مشکلات اقتصادی اونا را به جای میرسونه که اینا میبینن که همه هست بود خودت دادن و در بدلش فقط از اون مواد استفاده کردن. اشخاصی که مواد استفاده میکنن و اقتصاد بالا ندارن، آخرین مرحله ما دیدیم که به خانم خود و زن خود ایره میگن که برو و به هر طریقه که میشه پیسه مواد مرا پیدا کن، چون استفاده مواد مخدر اونا را مجبور به این، یا هم پیشتر از اگر بگیم که خود از خشونت چرا استفاده میکنن بالای اولاد خود، بالای خانم خود، چون مغز از اونا نرمال نمیباشه، مواد تاثیر خود گذاشته و مشکلات دیگه هم که بالای از اینا میه، اینا مجبور میشن از خشونت استفاده کنن، چون انسان نرمال، انسانی که از مواد استفاده نمیکنه، حاضر به این نمیشه که به خانم خود بگه که طور مثال که برو تن فروشی کو یا هم هر کاری میکنی به من مواد مبیار. اما متاسفانه استفاده مواد مخدر مجبور می سازه شخص معتاد که خانم خود به چنین کار تشویق کنه، با از خشونت بالای اولاد خود، بالای خانم خود استفاده کنه، یا همی که اگر خانمش راضی به این کار شد خوب، اگر نشد مجبور میشه که خانم خود علت کوب کنه، برو در بیرون در روای سرکار کو، خودش در خانه فقط از مواد استفاده میکنه. دلیل خشونت کردن بالای اولاد و خانمشان چرا خشونت میکنه؟ همی خود تاثیر مواد مخدر بالا از اینا و مشکلاتی است که اینا در نبود مواد مخدر مجبور میشن که از خشونت بالای خانم خود، بالای اولاد خود اینا استفاده کنن و اونا رو تشویق به هر کاری کنن تا که بتونن مواد خود را پس بیارن.
خب تشکر از شما. میشه بگین که این گونه رفتار خشونت آمیز شوهران معتاد چی تاثیر بر فضای خانواده و زن فرزندشان میگذاره؟
استفاده مواد مخدر توسط شوهر معتاد در یک خانه و توسط استفادهش توسط یک پدر در خانواده بالای زن و فرزندانش تاثیرات منفی بسیار زیاده میگذاره. در قدم نخست بالای زن و اولادشان، ما قبل اشاره کردم که آسیبای جسمی و روانی میگذاره. او زنی که شوهرش معتاد است به همه خواسته های او زن رسیدگی کرده نمیتونه، برعکس او شوهرم باردوش همو زن میشه و او اولادی که پدرش برش پدری کرده نمیتونه. اینا همه باعث میشن تا آسیب های روانی وارد کنند. استرس که چرا پدرم این رقم است و چرا شوهرم این رقم است، مشکلات بعدی را هم از لحاظ روانی بالای زن اولاد وجود میاره. در پهلوی یک نوع ترس و نگرانی هم خانواده ای که پدرشان یا هم شوهرشان معتاد به مواد مخدر هستند، اینا همیشه یک ترس و نگرانی دائمی می داشته باشند که چی خواهد شد، شوهرم چی خواهد شد، آیندیم چی خواهد شد، یا هم اولاد میگه که پدرم چه رقم خواهد شد، چرا پدر من این رقم، چرا پدر دوستم نرمال است برش رسیدگی میکنه، چرا پدر من این کارو نمیکنم. این همچنان یک مشکل است. اعتماد به نفس به نزد عمو زن کاهش میفته وقتی که خود در مقایسه با دیگه زنایی که شوهر دارن و شوهرشون برشون رسیدگی میکنه، که من چند موارد بسیار کم اشاره کردم و در آخرش نمیتونیم بگیم که مشکلات عاطفی را به وجود میاره میان فرزندان که چرا پدر مرا دوست نداره، چون شخص معتاد نمیتونه بالای احساسات خود حاکم نیست، نمیتونه که احساسات نرمال از خود بروز بده، چی به خانم خود و چی هم به اولاد خود، و این مشکلات باعث میشه که تا خانواده رو به از بین رفتن باشه.
بله، خب تعدادی از زنانی که شوهرانشون معتاد به مواد مخدر بودن و با برخوردهای نامناسب و حالت کوب شوهرانشان مواجه هستن میگوین که خیلی از این زندگیشان خسته شده. میشه شما بگوین که این زنان از چی طرز العملای استفاده کنن تا خود از این وضعیت نجات بتن؟
اینو کوشش کنن از خانواده، دوستان نزدیک و جامعه که اونا زندگی میکنن، از مردمی که زندگی میکنن طلب کمک کنند. خانواده خود یا هم خانواده شوهر، اینو میتونن که مشوره با خانواده و با سایر دوستانی که میتونه حرفشان تأثیری بالای شخص معتاد بگذاره، میتونن اینا به مراکز که به خاطر معتادی است مراجعه کنن تا تحت درمان باشن که باید امتحان شاید. در صورتی که خشونت این شخص معتاد روز به روز زیاد شده میره، این خانم مطمئن است که من آینده با این شخص نمیداشته باشم و موجودیت خانم در زندگی او شخص معتاد به نقص بسیار زیاد این خانم تمام میشه، بنان این خانم کوشش کنه از شوهرش جدا شود، چون جدایی از این شخص زندگی خود یک انسان دیگر را سیف میکنه. و در قدم آخر اگر در صورت که اینا دارای اولاد میباشند، خانم به خاطر ای که بتونه جان خود نگه کنه، جان اولاد خود در صورت که اولاد داشته باشن بخواهن نگه کنه، امی هزانت فرزندانش سرپرستی اولاد را به دوش خود بگیره، چون شخص معتاد دیگه نمیتونه چون فرمان یک شخص معتاد بزرگ شون و بار دوش جامعه اونا هم بار بیاین.
به نظر شما خوبترین راهکارا به خاطر کاهش مشکلات زنانی که شوهران معتاد دارن چی است؟
خانمی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد و پدر معتاد زندگی میکنه، روان از اینا صدمه دیده، پس بهتر است اینا بدون کدام چون و چرایی به مراکز مشاوره و پیش روانشناس اینا مراجعه کنن، چون اینا شاید به نزد خود یک انسان نرمال باشن، اما معلوم دار که یک پدر معتاد یا شوهر معتاد با مشکلاتی که در خانواده ایجاد میکنه، خانواده را متزلزل میسازه، صحت روانی زنا را صدمه میزنه. پس خوب است که زنا و اولادا همچنان در کنار این که خود شخص معتاد مراجعه کنه، اینا همچنان خودشون باید برن به مراکز روانشناسی پیش دکتر روانشناس تا مشاوره دریافت کنن. و یک موضوع دیگه که من میخوام اشاره کنم که او زنی که شوهرش معتاد است باید از اون حمایت به سزای صورت بگیره، چی از طرف خانواده، چی از طرف جامعه، چی از طرف اشخاص و دوستایی که در چهار طرف خود داره، باید او شخص حمایت شه. ما منحیث یک انسان باید درد انسان دیگر را درک کنیم که چقدر او زنی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد زندگی میکنه چی زندگی پرمشکلات را داره. پس بنان به جای از این که ما برای تو توصیه ازیره بکنیم که تو زن هستی در هر حالتش باید با این شوهر بسازی، خب درست است هر انسان میسازه، اما در مرحله ای که اینا با مشکلات زیاد مواجه میشه، پس چه خوب است که از طرف ما انسان ها همدردی صورت بگیره و از اون شخص حمایت صورت بگیره و تا جایی که میتونیم درک کنیم. اگر ما میتونیم مشوره حقوقی بر از خانم بدیم، اگر ما میتونیم مشوره صحی بدیم، اگر ما میتونیم مشوره فامیلی ارائه کنیم برشون، هر مشوره ای که از دست ما میاد در این مراحل بسیار خوب میباشه. و از نظر من اگر این راهکارها عملی شود، به نظر من که یک تاثیر در وضعیت زندگیشان به وجود خواهد آمد.
خب خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان.
تشکر از خود شما.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم میخواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت‌های طولانی ادامه پیدا می‌کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می‌کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می‌کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان، قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید، که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است. اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند. و شرایطی که وجود داره در رابطه با خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشند، سن قانونی خود داشته باشند، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتوانن که از او خواستگاری نماین. مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدا پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشون میگیرن، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست می شناسند، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نمایه، چی خانم ها باشه و یا چی مردها باشه، و یا این که میتونن از این دو شخصی که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شوند.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، یعنی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ کرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شود. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و یا برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است، در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزادی را فسخ کنن. و یا اینکه دو شخص مورد نظر هم دیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرین خوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیم نکاح می کنند. آیا با چنین نکاحی لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگر خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم مرچشون پد اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشون جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشد؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره می شه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورت که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه، ببینه کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایی.